چقدر خانواده خودت دوست دارن، ولی اگه بگین که دوست دارم، موجی از انرژی مثبت را به طرف مقابلشان میتن و این کم گپ نیست.
خب درباره‌ای که در خانه حرف اول را کی میزنه، اگر ما به عمو ارزش‌های خانوادگی خود ارزش قائل باشیم، احترام داشته باشیم، همیشه کلان‌ها باید حرف اول را بزنن، چون اونا تجربه دارن، اونا کار کردن، اونا میفهمن بیشتر از ما. اما در خانه ما به دیگرا هم سهم داده میشه، درباره همه مسائلی که در خانه وجود داره برای جوان‌ها هم سهم داده میشه، تا به کوچکترین های ما گپش گوش میشه که اینا چی میگن. ما واقعا پدرم یک آدم هست که حق میته بر ما که ما باید گپ بزنیم، تصمیم بگیریم، و اگر حتی اگر خلاف میل اونا باشه باز هم اگر واکنش نشان میدن، ولی حداقل بر ما وقت داده میشه که ما باید گپ بزنیم.
خانه جایی است که آنجا عشق و زندگی جریان داره. سه چیز موجب شادی انسان میشه: داشتن دوستان و خانواده خوب و مهربان، و دیدن طبیعت زیبا و لبخند زدن. خوشحال بودن در خانه انتهای همه آرزوهاست. تو را دوست دارم مثل یک خانه کاهگلی دور افتاده و کوچک، اما گرم، اما امن. خانواده ما مثل شاخه‌های یک درخت است. ممکن است در جهت‌های مختلفی رشد کنیم، اما هنوز ریشه‌های ما یکی است. خب این هم موزیک پیامک هاست که قرار است ما چند تا پیامک بر شما دوستان بخوانیم. آقای کاظم بلخی از مزار گفتن: خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن، خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می‌ورزد، و داشتن هر دوی آنها نعمت و خوشبختی است. خانه جایی است که خانواده هم هست، از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا خردترها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها. خانواده یعنی همه چیز. خانواده من دنیای من است، قلب من است، روح من است، خون در رگ‌های من است. نجمه هستم از مشهد. مهدی کریمی از کرج گفتن: عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود، عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود. شرط می بندم زمانی که نزود است و ندیر، مهربانی حاکم کل مناطق می شود. سغرا امینی از هرات گفتن: باستابی از چیزی باش که میخوایی دریافت کنی. اگر صداقت میخوایی صادق باش، اگر عشق میخوایی عاشق باش، اگر احترام میخوایی محترمانه برخورد کن. آقای جعفر کاظمی از کابل گفتن: خانواده یعنی همه چیز برای من. من آنها را با تمام قلبم دوست دارم و دوست دارم اوقاتم را با آنها بگذرانم و هر کاری انجام خواهم داد برای اینکه آنها را خوشحال کنم. مریم محبی از مشهد گفتن: تو خانوادهت را انتخاب نمی کنی، خانواده هدیه ای از جانب خداوند برای توست، همانطور که تو برای آنها هستی. موسیقی فاطمه رحمتی از هرات گفتن اگه قرار است افتخار کنی لطفاً به دست آوردهایت افتخار کن. بی ارزشترین نوع افتخار، افتخار به داشتن ویژگی هاییست که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارند، مثل چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی و خیلی چیزهای دیگه. از چیزهایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید، مثل انسانیت، شعور، مهربانی، گذشت و صداقت. آدمی را آدمیت لازم است. جوان گیلاسش بعد از خوردن آب شست، مادر احساس کرد که فرزندش چقدر به فکر اوست. وقتی برادر برای خواهرش او کفش را که دوست داشت خرید، خواهر احساس کرد که بهترین برادر دنیا را داره. وقتی پسر جوان از دروازه در آمد و دست پدرش بوسید، پدر به داشتن پسر جوانش به خود بالید. وقتی پسر جوان از محل کار پدرش تیر شد و دید که او چقدر برای خانواده تلاش میکنه، بیشتر کوشش کرد که قدر او را بدانه. وقتی فرزندان با کمک پدر بر او سالگرده تولد گرفتند، او احساس کرد که بهترین خانواده را داره. در خدمتتان هستیم دوستان عزیز، همچنان با برنامه روی موج جوانی با بخش پایانی.
گلانه
سلام می فرمایند قبل از این که تصمیم بگیری مشورت کن و پیش از این که به کار اقدام کنی اندیشه نما. در سخن امام علی علیه السلام، ما برای این که اشتباه نکنیم دو کار باید انجام بدیم: تأمل کنیم و خم و چم کار را بسنجیم، و دیگه این که با کسانی که آگاه هستند و اهل دانش و تجربه هستند مشورت کنیم. متاسفانه در بسیاری از رفتارهای ما نه مشورت دیده میشه و نه تأمل. بسیاری از ما خودسرانه بعضی از کارها را انجام میتیم که بعد از او دچار سرگردانی و احیانا خدای نکرده پشیمانی میشیم. اگر با تأمل و فکر دست به کاری بزنیم، قطعا پشیمان هم نمیشیم. حدیث دیگری بخوانیم از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام که می‌فرمایند هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر از اینکه با ما همراه بودین، تشکر از اینکه بر ما پیامک رای کردین، تشکر از اینکه صدایتان را بر ما رای کردین. باز هم در مورد موضوع خانواده با ما به تعامل باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 71 71 44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام رام هم داره و شما دوستان عزیز براحتی میتونین با ما به تماس باشین. با این شماره نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان را هم بر ما بگین. دوستان نازنین، ما منتظر هستیم و اما در این لحظه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. حق پشت و پناه دار.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سرپرست وزارت خارجه طالبان: می‌خواهیم با کشورهای منطقه و جهان در همه زمینه‌ها تعامل داشته باشیم. تأکید ایران بر توجه ویژه به امنیت و ثبات در افغانستان. و دعوت سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور در بازار مسکن افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئت اعزامی افغانستان به نشست تاشکند به رهبری سرپرست وزارت خارجه طالبان با وزیر خارجه ازبکستان دیدار کردند. مولوی امیرخان متقی در این دیدار از تامین امنیت در افغانستان و مساعد شدن فرصت‌ها برای سرمایه گذاری در این کشور به جانب ازبکستان اطمینان داده است. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
امروز هیئت حکومت موقت طالبان با سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، با آقای ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان در تاشکند دیدار کردند. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که اکنون در افغانستان فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. آقای متقی در این دیدار اطمینان داده است که حکومت موقت طالبان به وعده‌های خود می‌ایستند و به هیچ گروهی و یا فردی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. همچنان در این دیدار روی پروژه راه‌آهن ترمز، مزار شریف، کابل، پیشاور بحث و گفتگو صورت گرفته است.
طور افغانستان نقطه وصل در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی رول خود ادا کنه و همچنان در برای خط آهن که از ترمیز به مزار، از مزار به کابل و از کابل به پیشاور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شود، در این باره صحبت شد و آینده هم صحبت میشه و ما چون که با کشور دوست ازبکستان تعلقات بسیار خوب و حسنه داریم و امیدوار هستیم که در این عرصه پیشروی های دیگه هم داشته باشیم. ما حاضر هستیم که با همه کشورهای جهان تعامل داشته باشیم، هم در بخش تعلقات سیاسی و دیپلماتیک، هم در بخش اقتصاد و همچنان افغانستان فعلا یک حکومتی داره که با همه افغانستان مسلط است و هیچ کدام منطقه از قدرت و سلطه ایشان بیرون نیست. و این خاطر امیدوار هستیم که کشورهای منطقه و جهان از این فرصت استفاده خوب بکنه، چون که زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است، امنیت تامین است، حکومت توجه هم داره، آمادگی هم داره.
امیرخان متقی همچنان در مورد نشست دو روزه ازبکستان میگوید: ما انتظار داریم کشورهای جهان حقایق در افغانستان را درک کنند و وارد تعامل رسمی با حکومت موقت طالبان شوند.
بله، از کنفرانس توقعی معنی است که حقایقی که در افغانستان وجود داره و درک کنند و پیشرفت هایی که ما در افغانستان داریم در بخش اقتصاد، در بخش امنیت، در بخش روابط با کشورهای همسایه و منطقه و جهان از اینکه درک شوه به روشنایی و باز دیگه کشورها و سازمانها میتونه که تصمیم خوب بگیره.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که هدف اصلی از برگزاری این نشست تنظیم اقدامات هماهنگ جامعه بین المللی در مورد افغانستان، پیشنهادها و اقدامات معین برای بازسازی اقتصاد افغانستان است.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت موضوع افغانستان جز موضوعات مهم جمهوری اسلامی در سیاست خارجی است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره به رسمیت شناختن طالبان گفت: موضوع افغانستان جز موضوعات مهم ما در سیاست خارجی است. حدود 900 کیلومتر مرز مشترک داریم و هر تحولی رخ دهد برای ایران حائز اهمیت است. وی تأکید کرد که ایران نسبت به تحولات و ثبات و امنیت در افغانستان حساس است.
موضوع افغانستان هم جزو موضوعات مهم ما در منطقه است. کشوری که خب ما تقریبا حدودا 900 کیلومتر مرز مشترک با این کشور داریم، خب طبیعتا هر تحولی در اونجا رخ بده برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیته. خب ما نسبت به تحولات افغانستان حساس هستیم، نسبت به امنیت و ثبات در این کشور حساس هستیم. متاسفانه اون چیزی که در افغانستان رخ داد، علاوه بر سالیان طولانی اشغال خاک این کشور توسط دولت آمریکا و اشغال نظامی 20 ساله، متاسفانه خروج غیر مسئولانه دولت آمریکا هم به همون میزان که اشغال خسارت بار بود، می توانست ظرفیت های خسارت برای افغانستان داشته باشه. تلاش جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین همسایه افغانستان، به عنوان کشور مهم و اثرگذار منطقه ای، این هست که در چهارچوب تعامل سازنده با هیئت حاکمه موقت افغانستان، در چهارچوب تعامل و همکاری سازنده با همسایگان افغانستان کشورهای منطقه کمک بکنه به بازگشت ثبات و آرامش به این کشور. ما گمان میکنیم تا الان در این زمینه موفقیت‌های خوب و ملموسی رو به دست آوردیم. مهمترین چهارچوبی که در خصوص کمک به بازگشت صلح و ثبات و استقرار سیاسی در این کشور شکل گرفته، اجلاس یا فرمت وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق، همسایه افغانستان هست. اطلاع دارید سه نشست هم برگزار شده، یک نشست در پاکستان، یک نشست در جمهوری اسلامی ایران و یک نشست در چین برگزار شده. نشست دیگری هم گمان میکنم روز آینده اگر اشتباه نکنم فردا سه‌شنبه در تاشکند ازبکستان برگزار میشه که البته در چهارچوب نشست وزرای خارجه همسایه نیست. اما جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین کشور همسایه افغانستان در دو روی کرد در حال کمک به ثبات در افغانستان هست. تعامل سازنده با هیئت حاکمه موقت افغانستان به عنوان به عبارتی جهتی که الان مسئولیت افغانستان رو در اختیار داره و داریم تلاش میکنیم که هم مباحث دو جانبه ما رو با افغانستان سازماندهی مدیریت بکنیم. ما بحث امنیت مرزها رو داریم، بحث مدیریت آب رو داریم، بحث مسائل تجاری و اقتصادی رو داریم، بحث بهداشت رو داریم، بحث ترانزیت رو داریم. همه اینها ایجاب میکنه ما با یک به اصطلاح طرفی که مسئولیت رسمی در افغانستان داره تعامل و گفتگو بکنیم. کمک به مردم افغانستان از همین مجرا داره انجام میشه. در حوزه دیگر هم گمان میکنیم که مکانیزم منطقه ایست که باید کمک بکنه که بازگشت ثبات و امنیت در افغانستان و ایران از هیچ چارچوبی که کمک به این فرایند بکنه خودش رو در واقع خارج نخواهد.
آنچه شنیدید بخشی از صحبت آقای کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران بود، در رابطه با اهمیت ارتباطات بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و نشست‌های مختلفی که با موضوع افغانستان در ایران و منطقه برگزار شده است. سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دولت موقت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در بازار مسکن افغانستان دعوت کرد. مولوی حمدالله نعمانی در دیدار با سرمایه گذاران ایرانی گفت فضای کافی برای سرمایه گذاری در ساخت مسکن در کابل، هرات، قندهار و سایر شهرهای کشور وجود دارد. وی در این دیدار از سرمایه گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری در ساخت مسکن حمایت کرد. مولوی نعمانی همچنین در این دیدار بیان داشت که همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می گیرند و زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان برای آنها فراهم خواهد شد. و یفصد فضای کافی برای سرمایه گذاری در ساخت مسکن در کابل، هرات، قندهار و سایر شهرهای افغانستان به ویژه در شهر جدید کابل وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند در بخش ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کنند. در این دیدار سرمایه گذاران ایرانی نیز عنوان کردند که از امکانات خود برای انجام کارهای مؤثر در زمینه ساخت مسکن در افغانستان استفاده خواهند کرد. بارش شدید باران و جاری شدن سیل در 20 ولایت افغانستان تلفات و خسارات زیادی به بار آورده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
جاری شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایات افغانستان به مردم تلفات جانی و مالی وارد کرده است. در چند روز اخیر در شماری از ولایات افغانستان سیلاب جاری گردیده و این سیلاب ها باعث وارد نمودن خسارات جانی و مالی انگافت در ولسوالی ها و ولایات مختلف افغانستان گردیده است. وزارت دولت در امور حوادث می گوید که در 20 ولایت افغانستان سیلاب جاری گردیده و برای مردم تلفات و خسارات انگافت وارد کرده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که تنها در ولایات میدان وردک و نورستان 13 تن جان خود را از دست داده و بر مردم خسارات انگافت وارد گردیده است.
13 نفر از هموطنان ما شهید شده، 10 نفر در میدان وردک، 3 نفر در نورستان و در دیگر ولایت ها مثل پکتیا و پکتیکا، ننګرهار، پروان، پنجشیر، میدان وردک به ولایت ها خسارات زیادی
پیش از این نیز ولایات مختلف افغانستان شاهد جاری شدن سیلاب بوده که در اثر آن ده ها تن جان خود را از دست داده، زخم برداشته و مواشی از بین رفته و چندین هکتار زمین زراعتی نابود گردیده است. ریزش باران به ویژه جاری شدن سیلاب در این فصل سال در افغانستان تا حدود زیاد بی پیشی نبوده و عدم آگاهی مردم باعث گردیده تا تلفات و خسارات جانی و مالی این سیلاب از مردم بگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
معین تامیناتی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان تاکید کرده است که صفوف پلیس طالبان از افراد نامطلوب پاکسازی و این نیروها دارای ساختاری منظم می شوند. همکارم صحرا سلطانی و گزارش دیگر با این موضوع.
محمد محسن هاشمی معین تامیناتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان که با تازگی با بدخشان سفر کرده میگوید در 11 ماه گذشته نیروهای امنیتی حکومت موقت طالبان در بدخشان بدون دریافت امتیاز وظایفشان را به پیش می بردند. معین تامیناتی وزارت امور داخله تاکید می کند که این نیروها شامل یک ساختار منظم خواهد شد و صفوف این نیروها را از افراد نامطلوب پاکسازی خواهند کرد.
غرض آمدن ما نخست تطبیق تشکیل است که تمام منصوبین وزارت امور داخله را ما در سیستم بگنجانیم تا از امتیازات اعاشه و معاشات برخوردار شوند. تصفیه و پاکسازی صفوف پلیس است که خدای ناخواسته مانند حکومت جمهوریت در صف پلیس ما اختطافگر، جنایتکار، دوست، بدعمل، فاحش، پودری، چرسی جای نگیره.
عبدالقادر رئیس تفتیش وزارت امور داخله هم تاکید کرده باید نیروهای حکومت موقت طالبان در اول شناسایی شوند.
اشخاصی که جدیداً در تشکیل رسمی تقرر حاصل نمودند، دیده شوند که اشخاص جهادی سابقان یا نه. اگر اشخاص جهادی سابقه بودند و بس هم مناسب بود به حال خود باشد و اگر شخص جهادی سابقه نبود، بعد از بس منفک و بر جای آن مجاهد مناسب و مستحق مقرر گردد.
با این حال حکومت موقت طالبان به دلایل مختلف و جمله به دلیل هم مرز بودن ولایت بدخشان با کشورهای چین و تاجیکستان نیروهای بیشتری را برای تامین امنیت این مرزها گماشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. رسانه‌های پاکستان می‌نویسند پس از تصمیم دولت پاکستان و توافق طالبان برای استفاده از ارز کلدار در مبادلات تجارتی، اکنون تصمیم با استقبال زیادی در پاکستان مواجه شده است. مهر کاشف، بازرس مالیاتی دولت پاکستان، امروز در دیدار با هیئتی از تاجران و صنعتکاران این کشور گفت مبادله تجارتی با ارز کلدار میان دو کشور با مدت یک سال فرصتی است که باید از آن استفاده شود. این مقام پاکستانی گفته است که روند مبادلات با ارز کلدار تا برطرف شدن مشکلات بانکی در افغانستان باید دست کم تا یک سال دیگر ادامه یابد. و گفته کاشف، دولت پاکستان باید از فرصت‌های پیش آمده استفاده خوب کند و اسکنرهای نصب شده در مرز ترخم برای تسریع حمل و نقل کالاها باید فوراً دو برابر شود. بازرس مالیاتی دولت پاکستان همچنان بر مدرن سازی زیرساخت‌های تجاری در مرز با افغانستان برای ارتقای جریان تجارت تاکید کرده است. پاکستان و طالبان اخیراً روی ترانزیت کالاهای تجارتی با ارز کلدار به توافق رسیدند. سرپرست وزارت خارجه طالبان: می‌خواهیم با کشورهای منطقه و جهان در همه زمینه‌ها تعامل داشته باشیم. تأکید ایران بر توجه ویژه به امنیت و ثبات در افغانستان. و دعوت از سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور در بازار مسکن افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
عزیزان شنونده، مستحضر هستید که سرپرست وزارت خارجه افغانستان برای شرکت در نشست بین المللی افغانستان به تاشکند، پایتخت ازبکستان سفر کرده. ازبکستان پیش از این اعلام کرده بود که با زودی یک نشست بین المللی را در ارتباط با افغانستان میزبانی خواهد کرد. این نشست بین المللی در رابطه با موضوع افغانستان در حالی برگزار میشه که نشست های قبلی منطقه‌ای و بین المللی درباره این کشور به دلیل عدم همکاری و همراهی طالبان برای تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان و بی‌توجهی به اصل دموکراسی به نتیجه نرسیده است. پیرامون همین موضوع، همکارم آقای قریشی در کابل گفتگویی داشته است با متی‌الله خروتی، تحلیلگر آگاه مسائل افغانستان و از کارشناسان مسائل این کشور، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بعد از تقدیم سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز، می خواهیم در رابطه با نشست تاشکند که قرار است امروز آغاز شود و تا یک روز دیگر همین دو روز دوام کند، در اینجا هدف از این نشست که درباره افغانستان صورت میگیرد 3-4 موضوع است که مهمترین شما می خواهیم خدمت شما عرض کنم. در رابطه با نشست تاشکند ما باید عرض کنم که یکی خو بعد از این نشست دو روزه کنفرانس شانگهای دایر میشه. در این کنفرانس افغانستان کشور ناظر است، احتمال قوی امو بست نظارت یا چوکی نظارت کننده با وارث حکومت قبلی که امارت اسلامی افغانستان است داده میشه و ای به ذات خود یک نوع نزدیک شدن به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان بیانگر است. و هدف دوم از این نشست که بسیار عمده و ارزش است، البته به کشورهای خارجی به خصوص همسایه ها، به خصوص فدراتیو روسیه و کشور ازبکستان، موضوع تامین امنیت همسایه‌هاست یا ضرر در رساندن به همسایه‌ها از داخل خاک افغانستان؟ چرا تهدیدهای امنیتی فوق العاده زیاد از کشور ازبکستان احساس میکنم؟ حتی ما شاهد هستیم که چند بار از اقامت حیرتان توسط افراد مسلح ناشناس راکت‌های به طرف ازبکستان و طرف جمهوریت‌های جدا شده از بدنه اتحاد شوروی سابقه کال گویا در حمایت یا در سرپرستی فدراتیف روسیه قرار دارن، روابط نیک داره. اونا تهدیدات امنیتی علیه از اونا هست که به خاطر از اون همه ازبکستان این جلسه را دایر کردن.
خب یک هیئت بر ریاست امیرخان متقی به تاشکند رسیده و این نشست از سوی حکومت موقت طالبان کنفرانس امنیت و رشد اقتصادی خوانده شده. شما چه فکر میکنین؟ پس منظر این کنفرانس به نظر شما چه خواهد بود؟
از نام کنفرانس معلوم است که کنفرانس به خاطر مسائل رشد اقتصادی و همچنان موضوع امنیت دایر شده و خب مسائل اقتصادی پروژه های نیمکاره است، رشد اقتصاد افغانستان و موضوع امنیت. خب من بیشتر در سوال قبلی هم گفتم که تهدیدهایی که باید نش صورت نگیر از خاک افغانستان قابل تشویش است برای سایه افغانستان، بنان به خاطر موضوع امنیت هم کنفرانس دایر شده. و نکته مهم و اساسی در این است که در این کنفرانس برالاوی هم سایه افغانستان کشوری که در مخالفت یا در رقابت سیاسی اقتصادی نظامی با پاکستان است که بارد از کشور هندوستان است، او هم در این کنفرانس شرکت دارد. دیگر من به اطمینان کامل میگم که کنفرانس چون با یک سالگی امارت اسلامی افغانستان دایر شده، قدم هایی را به خاطر بهبود امنیت، قدم هایی را به خاطر رشد اقتصادی، قدم هایی را به خاطر آغاز پروژه های قبلی کتابی و پروژه انتقال برق از ازبکستان به پاکستان است، سر از این هم بحث صورت میگیره. چرا فعلا قبلا تهدیدهای امنیتی بود به ارتباط انتقال و تهدیدهای امنیتی هم رفع است. دیگر پس منظر این کنفرانس خب اتر آدم نمیتونه که 100% مطمئن باشه که ولد استوارت های بسیار قوی خواهد داشت، اما به احتمال قوی راه ها را به خاطر رشد اقتصادی و راه ها را به خاطر تامین امنیت بهتر گویا هموار میسازه و زمینه ها را به خاطر رشد اقتصادی و آغاز پروژه های نیمکارا شی مساعد میسازه.
علاقمندی ازبکستان در چیست و ازبکستان با تدویر این کنفرانس دنبال چیست؟ چی را می خواهد جستجو بکنه یا به کدام هدف دست پیدا کنه؟
ای که ازبکستان دنبال چی است، ما باید پیتر نظر خودم رای دوستا رای شنونده عزیز شریک بسازم که تشویش عمده ازبکستان و زیاد زیاد گویا اندیشیشون از درک فعالیت های تروریستی است که نشوه که افغانستان مثل 20-25 سال قبل واره به جای تبدیل شد که او جهانیان از اوجا متظاهر شوند. گرچه واقعاتی که در ایالات متحده امریکا صورت گرفت و بالای افغانستان اینا گویا چی کردن، تاوان کردن یا مربوط تانستن، در حالی که ما شاهد هستیم اسامه در افغانستان وجود نداشت، اسامه بن لادن کسی که گویا در عقب از فعالیت های تروریستی نیویورک قرار داشت همه او در پاکستان پیدا شد، در پاکستان از بین رفت. حاضر قیاس مراکز القاعده و داعش در افغانستان هیچ وقت هیچ زمانی نبوده، هیچگاه در افغانستان جنگ های مذهبی اجازه داده نشده. درست است که تای 20 سال گذشته دشمن های مردم افغانستان در رابطه با زبان و قوم و سمت و ولایات و بین مردم افغانستان زیاد کوشش کردن که تفرقه بردن، اما در رابطه با مذهب و دین دلال همت تا حال کس موفق نشده و بادادی هم نمیشه. به نام ریزی بروس مراکز عمده داعش و القاعده نمیتونه در افغانستان بود.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با متی‌الله خروتی. آقای سرور جعفری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان هم تحلیلی دارد پیرامون اهمیت نشست تاشکند و اینکه آیا در این نشست بحث بر رسمیت شناختن گروه موقت طالبان در افغانستان و در سطح جامعه جهانی هم مطرح خواهد شد یا خیر. دعوت میکنم تحلیلشان را در گفتگو با همکارم آقای شجاعی شنونده باشید.
طرح این بحث که ممکنه بر رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی در این نشست مطرح شود یا کمک بکنه بعید به نظر میرسه. نگاه اکثریت کشورهای آسیای مرکزی و حوزه شمال افغانستان نگاه امنیتی است نسبت به فرایند افغانستان و دو تا بحث بسیار جدی را با زیرکی و از طرف هم با نگرانی دنبال میکنن. بحث اول این است که با توجه به ظرفیتی که در درون افغانستان فراهم شده، بسترهای فرهنگی اجتماعی، نظام حاکم و طرز تفکر نظام حاکم در درون افغانستان، ظرفیت برای انتقال افراطیت را در آن طرف سرحدات افغانستان بسیار زیاد افزایش میده، هم از نظر فکری و هم از نظر شرایط اجتماعی و سیاسی. گروهی که خودش طرز تفکر افراطی داره، گروهی که خودش طرز خاص و قرائت خاص از اسلام داره، مثلا هنوز هم تحصیل بانوان برایشان ننگه، هنوز هم مثلا آزادی های فردی، حقوق شهروندی، آزادی های سیاسی، مشارکت سیاسی برایشان ننگ و آره، هنوز هم به دنبال اینه که مثلا از طریق بیعت، از طریق سازوکارهای بسیار بسیار بومی و بدوی و متروک سیاست را اعمال بکنه، هنوز هم به دنبال اینه که شیوه های مدیریتیشان شیوه های قرون وسطایی باشه. این خودش چون این طرز تفکر زمینه را برای گسترش فرهنگ تروریسم، فرهنگ افراطیت و بنیادگرایی دینی و اسلامی فراهم میکنه که یک تهدید است برای کشورهای آسیای مرکزی و میتونه گروه هایی که در درون این کشورها حاکم هم مثل حزب حرکت اسلامی، حزب تحریر، سایر گروه هایی که و جنبش هایی که در ازبکستان، در تاجیکستان، سلفی هایی که در تاجیکستان، همینطور گروه های مختلفی که در کشورهای آسیای مرکزی فعال هستند، میتونه باعث همگرایی چنین گروه هایی شود و این دید متاسفانه وجود داره و اکثریت کشورها نگران، از جمله ازبکستان. در کنارش اکثریت کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای حوزه شمال افغانستان میدانه که برعکس آنچه گفته میشه که گویا ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون شده و توجهی به وضعیت افغانستان و منطقه و جهان نداره، برعکس ایالات متحده آمریکا وضعیت افغانستان و منطقه و بخصوص شرایط آسیای مرکزی را به شدت تحت کنترل داره، هنوز اشراف بسیار کامل داره و متاسفانه آنچه که در درون منطقه در سالهای گذشته هم اتفاق افتاده، سلطه هژمونی که ایالات متحده آمریکا موجب تحولات و ایجاد گفتمانهایی بوده که در درون منطقه شکل گرفته، مبارزه با توریسم، شکل گیری گروه های بنیادگرا، رشد روزافزون مواد مخدر و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه مسئول ایالات متحده آمریکا بود. بنابراین اکثریت کشورهای حوزه شمال افغانستان می‌دانند که ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان و منطقه با ایجاد چنین شرایطی و با ایجاد خلای امنیتی با رفتنشان از افغانستان و عدم حضورشان و عدم مبارزه جدیشان با گروه های بنیادگرا و افراطی و حتی زمینه سازی برای رشد گروه های افراطی و بنیادگرا در درون افغانستان و منطقه، از این ماجرا چه چیز را دنبال میکنه اطلاعات بسیار کافی داره. بنابراین ما فکر میکنم این دو بحث در اولویت و در ذهنیت و تصور کلی سیاست خارجی ازبکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی وجود داره که تلاش میکنن از یک طرف با طالبان اجازه نده که بیش از حد به سمت افراطی‌گرایی و به سمت مبارزه علنی روی بیاره، باعث شود که سایر گروه ها یک مقدار با توجه به شرایط پیش آمده، با توجه به داد و ستدها و امتیازاتی که میتونه با همدیگر تبادله بکنه، یک مقدار ظرفیت را برای رفتن به طرف افراطی تر شدن و همگرایی بیش از حد گروه های افراطی با امارت اسلامی جلوگیری بکنه و سوی هم اجازه نده به برنامه های آمریکای محور در منطقه تا اینکه به صورت علنی و به صورت بسیار و آشکار و بسیار راحت برنامه های آمریکای محور برای ترویج خشونت و رشد گروه های بنیادگرا در درون منطقه و سرازیر شدن موج تفکر بنیادگرایی موجب تهدید امنیت ملیشان شود. بنابراین این دو بحث را به صورت جدی از نشست ها دنبال میکنه و تلاش میکنن که مراودات منطقی با خردگرایی در بحث سیاست خارجی خود با طالبان داشته باشد.
بفهمید که این نگاه هایی که به حکومت موقت طالبان میشه از طرف کشورهای آسیای میانه و کشورهای منطقه و همسایه از چه جهاتی قابل تحلیل و بررسی هست؟
آنچه که در منطقه در حال جریان بخصوص بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان به نظر میرسه که بحث تروریسم، بحث افراطیت مذهبی و دینی و در پوشش کلانترش بحث اسلام حراسی یک برنامه بسیار کلانتر باشد در قالب مبارزات جدی و در سطح سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و همینطور برخی از کشورهای غرب و حوزه لیبرال دموکراسی با طرز تفکر لیبرال دموکراسی. و ما در آستانه تحولات بسیار جدی قرار داریم که این تحولات میتواند در قسمت استفاده از ظرفیت های انرژی حوزه آسیای مرکزی باشد یا حداقل مانع شود برای این که کشورهای آسیای مرکزی، آسیای میانه و جنوب آسیا نتونن از ظرفیت‌های موجود برای رشد و پتانسیل خود استفاده بکنه. این مناطق همچنان به عنوان یک مناطق ذخیره انرژی برای ایالات متحده آمریکا و کشورهای هژمون باقی بمانه و از طرف هم بسترهای خشونت در درون کشورها برای این که اقتصاد جنگی غرب همچنان فعال باقی بمانه و بخشی از پدیده هایی که در درون برایشان قابل مدیریت نیست در بیرون از او مدیریت شود، اینا میتونه از برنامه بسیار کلان و رابردی ایالات متحده آمریکا باشه. بنابراین اکثریت کشورهای آسیای مرکزی با توجه به سطح آسیب پذیریشان و کشورهای حوزه شمال افغانستان به استثنای قرقیزستان که یک مقدار از این حوزه متفاوت تره بیشتر نگاه امنیتی داره. ما آنچه که در درون افغانستان اتفاق افتاد و آنچه که در سطح منطقه شاهد هستیم شاهد فرایند امنیتی شدن هستیم، یعنی مسائلی که در ذات خود جزء امنیت ملی کشورها قلمداد نمیشه، جزی از بحث‌های امنیتی نیست، مثلا تجارت، مثلا اقتصاد، مثلا مشکلات مرزی، مثلا قومیت، مثلا بحث مشکلات ارضی و مرزی، مثلا بحث مهاجرت، اینا در ذات خود و در اصل خود میتونه در شرایط عادی جزی از پدیده های امنیت نباشه، اما در شرایط فوق العاده بعضی از پدیده ها شامل فرایند امنیتی قرار میگیره. ما در درون منطقه و در دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی یک فرایند امنیتی شدن را داریم، هرچند که بعد از فروپاشی روسیه سابق و شکل گیری کشورهای مستقل آسیای مرکزی 5 کشور فرایند امنیتی شدن به شدت گسترش پیدا کرد و حتی در بین خود همین کشورها نگاه امنیتی داشت. بحث مشکلات را که ازبکستان با تاجیکستان داشت تا سالهای اخیر، بحث تجارتشان دچار مشکل بود، بحث های مرزی، بحث های آب، بحث های قومیت و همسالان، اما رفته رفته با تغییر انگاره های بازیگران و حاکم شدن بازیگرانی که پس از فروپاشی روسیه و افرادی که خیلی وابستگی و از رهبران سنتی دوران شوروی نبودن، فرایند امنیتی شدن جای خود را به فرایند غیر امنیتی سازی داد. به همو دلیل میزان تجارت افزایش پیدا کرد، میزان مبادلات افزایش پیدا کرد، معادلات و معاملات و معاهدات زیادی بین کشورها اتفاق افتاد و روابط تا حدودی عادی شد. اما با فروپاشی ساختارهای امنیتی و نهادهای دفاعی در درون افغانستان و با حاکم شدن یک طرز تفکر رادیکالیسم و افراطی و بنیادگرا در درون افغانستان، نگاه کشورهای آسیای مرکزی به اکثریت پدیده‌ها فعلا نگاه امنیتی است و تنها چیزی را که فعلا کشورهای آسیای مرکزی دنبال میکنه بحث امنیتی است. تهدیدات امنیتی که ناشی هست و در بحث قبلی خدمت شما عرض کردم که قرار است چه چیزی در درون افغانستان اتفاق بیفته و در درون منطقه اتفاق بیفته، اگر یک همگرایی منطقه‌ای و یک بسیج عمومی در برابر چنین برنامه‌های در نظر گرفته نشود با یک اقدام جمعی خردمندانه و فوق العاده مهم، ما متاسفانه در درون منطقه شاهد تحولات قائم بود که برای همه کشورها تاوان سخت خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که آنچه که کشورهای آسیای مرکزی دنبال میکنه و قابل توجیه است در سیاست گذاریشان همین بحثه که حق دارن و حق به جانبن و به شدت نگرانن که حداقل تلاششان را بکنن برای جلوگیری از برنامه های فاجعه آمیزی که قرار اتفاق بیفتد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از فرصت‌ها و قابلیت‌های مهم کشورها محسوب می‌شود و کشور ایران نیز با توجه به داشتن طبیعت زیبا و چهار فصل، چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است. در برنامه سیر و سلامت قصد داریم ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طبیعی کشور ایران را برای گردشگران علاقه‌مند به خدمات درمانی طبیعی معرفی کنیم. اگر باید داشته باشین، در برنامه گذشته با برخی از مکانهای گردشگری درمانی طبیعی ولایت کرمان آشنا شدیم. در این قسمت با برخی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی معروف و چشمه‌های آب گرم و آب معدنی این ولایت که بسیاری از گردشگران برای استفاده از خدمات درمانی آنها به این منطقه سفر می‌کنند آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. بردسیر از شهرهای معروف ایران و دارای سابقه باستانی است که جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کم نظیری در دل خود دارد. یکی از جاذبه‌های تاریخی بی‌نظیر در این شهر، تله ابلیس از تپه‌های باستانی ایران است که سابقه آن به هزاره 5 قبل از میلاد می‌رسد. این تپه که ظاهر عجیب و خاصی دارد، در روزگاران گذشته محل زندگی یکی از تمدن‌های فلات ایران بوده. روی این تپه کاوش‌های باستان‌شناسی بسیاری انجام شده که مهمترین آنها دستیابی به سنگ، مس، فلزات و سفال‌ها در دوره‌های مختلف است. علاوه بر این، قلعه های مختلفی در این مکان وجود دارند که همه سابقه باستانی دارند. ارگ بردسیر، مسجد جامع، خانه بهادرالملک، آبشار هیچین، رودخانه چاری، دریاچه ترشاب و منطقه حفاظت شده بیدویه از دیگر جاذبه های تاریخی و گردشگری بردسیر به شمار می روند.
در کنار این جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این منطقه، چشمه آب گرم یشکی وجود دارد که در 64 کیلومتری مسیر اصلی شهر کرمان به بردسیر و در راه فرعی منشعب از جاده اصلی به طرف میهنه دره از شکاف سنگ‌ها خارج میشه. عامل اصلی تشکیل این چشمه به احتمال زیاد گسل است. چشمه گیشکی از نوع مختلط گرم است و علاقمندان به طبیعت درمانی میتونن از آن بهره ببرند. شهر راین که در دامنه کوه هزار در ولایت کرمان قرار دارد و قدمت آن به دوران ساسانیان برمی‌گردد نیز یکی دیگر از مناطق زیبای این ولایت است. این شهر در گذشته به دلیل تولید پارچه‌های ارزشمند و قرار گرفتن در مسیر کرمان به جیرفت و بندرعباس از لحاظ اقتصادی رونق خوبی داشته. این شهر جاذبه‌های طبیعی گوناگونی مانند آبشارها، کوه‌های مرتفع، روستاهای خوش آب و هوا و چشمه‌های آب معدنی دارد و سفر به آن مانند سفر به بهشتی در دل کویر است. در میان آثار بسیار قدیمی و با ارزش ولایت کرمان، ارگ با شکوه و با صلابتی در میان کویر سر برافراشته. این بنا که از خشت ساخته شده در جنوب غربی شهر راین کنونی قرار گرفته و تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است. ارگ راین دومین بنای خشتی بزرگ جهان به شمار می آید و هر ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. چهارده دهانه آتشفشان نیز در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهر راین قرار دارند که قطر بزرگترین آنها 1200 متر و عمق آن 300 متر است. کارشناسان در ابتدا حدس می‌زدند این گودال‌ها بر اثر برخورد شاب سنگ به وجود آمدند، اما با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد که این دهانه‌های انفجاری باقی مانده آثار آتشفشان‌هایی هستند که بین 5 تا 10000 سال پیش در این منطقه فعال بودند. آبشار گیشیگان نیز یکی از جاذبه‌های طبیعی روستای گیشیگان از توابع راین است. این روستا منطقه ییلاقی و سرسبز است که جاذبه های طبیعی متعددی مانند رودخانه، چشمه آب دائمی، باغ‌های میوه، کوهستان و آبشار دارد. چشمه‌های آب گرم از دیگر جاذبه‌های گردشگری این منطقه برای علاقمندان و طبیعت درمانی است. چشمه آب گرم گسک که در روستای گسک با ارتفاع 2140 متر و در 10 کیلومتری شمال غربی راین قرار دارد، یکی از این چشمه هاست. در فاصله 3 کیلومتری شمال غرب روستای گسک، مکانی به نام تل آب گسک وجود دارد که چشمه از شکستگی های آن خارج می شود و پس از رسیدن به روستا از آن برای استحمام و کشاورزی استفاده می شود. این چشمه در مسیر گسل فعال راین هست و 27 درجه سانتیگراد حرارت دارد. چشمه معدنی قرقره یا بابا ترش نیز در فاصله 40 کیلومتری راین کرمان واقع شده. این منطقه پوشیده از رسوبات کویری و حاوی املاح نمکی فراوان است. این چشمه های آب معدنی از دست آب های کلورور سودیک و بیکربنات کلسیک سنگین و مشابه آب معدنی اوریاژ ایزر فرانسه است. مرکز آب معدنی اوریاژ تقریبا دو قرن است که به درمان بیماران مبتلا به بیماری های پوستی کمک می کند. موسیقی البته آب این چشمه ها آشامیدنی نیست، اما گفته می شود برای درمان خارجی بیماری های راشیتیسم، لنفاتیسم و روماتیسم مؤثر هستند. گردشگران می توانند در شهرستان راین اقامت داشته و از جاذبه های گوناگون این منطقه بهره ببرند. رفسنجان یکی از شهرهای قدیمی ولایت کرمان و از اصلی ترین مناطق کشت پسته در ایران محسوب میشه. فهرست بلندی از جاهای دیدنی رفسنجان وجود داره که برخی از مهمترین و معروف ترین آنها عمارت آقا علی، بزرگترین خانه خشتی جهان، دره راگه، تپه های ماسبادی، درخت 1500 ساله پسته، کاروانسرای 400 ساله شاه عباسی، منطقه حیات وحش منصورآباد و عمارت باقری هستند که گردشگران زیادی را میزبانی می کنند. در کنار این جاذبه ها، چشمه های آب گرم در اطراف این شهر خود نمایی می کنند که از جمله آنها چشمه ده رئیس است که در 44 کیلومتری جنوب شرقی این شهر قرار دارد. آب این چشمه از شکاف سنگ های آتش فشانی آندزیتی خارج می شود. مظهر آن چند متر پایین تر از سطح زمین است و آب به صورت جوشان خارج می شود. آب آن از دو نوع کلورورس سودیک و سلفات کلسیک گرم است و دمای آن 35 درجه سانتیگراد و در مجاورت گسل رفسنجان قرار دارد. همچنین در کوهستان داوران حدود 10 کیلومتری شمال خنامان رفسنجان چشمه ای از کوهستان خارج میشه که آب آن از نوع ولرم و به علت خروج گاز کربونیک از نوع جوشان است. این چشمه معدنی که حسن آباد نام دارد در مسیر گسل داوران است و از آن برای کشاورزی استفاده میشه. در فاصله 6 کیلومتری شرق رفسنجان در روستای قاسم آباد نیز چشمه آب معدنی قاسم آباد واقع شده و در اصل قنات قدیمی است که اهالی منطقه در سالهای گذشته از آب آن استفاده درمانی می کردند. آب چشمه از نوع کلورورسودیک و سولفات منیزیوم سود و ترکیبات شیمیایی آن مشابه آب چشمه معدنی لون لوسونیه فرانسه است. همچنین چشمه معدنی آباد آوران در فاصله 58 کیلومتری شمال شرق رفسنجان واقع شده و نقطه آغاز چشمه در دهانه کوهی به نام دره زرد است. خواص درمانی آب این چشمه دفع مواد ازوته، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و درمان بیماری های عصبی است. دیگر مکانهای گردشگری ولایت کرمان شهر تاریخی گلباف است که در جنوب شرق کرمان قرار دارد. از جاذبه های گردشگری این منطقه می توان به آب گرم جوشان، قلعه های تاریخی و روستای کشید، سرو هزار ساله، دریای عجیب الخلقه، بیکند که نوعی خانه غار ماننده است، قنات های پر آب، کوه های رنگارنگ، یخچال طبیعی، رشته کوه پلوار، آبشار بیدوئیه، کلوت و رودخانه کشید، خانه های داخل کوه هشتادان، باغ تاریخی مرتضاخانه هشتادان و آبشار حرمک اشاره کرد. این منطقه دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است که باعث جذب توریست ها و گردشگران داخلی و خارجی زیادی شده. قلعه تاریخی 6000 ساله این منطقه که به ما قبل دوره سلجوقیان مربوط است، توجه تاریخ شناسان را به خود جلب کرده و آنها را به سمت خود می کشاند. این قلعه افسانه های شنیدنی زیادی داره که مردم این روستا نسل به نسل برای یکدیگر بیان کردند. این اثر به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.